صفحه 51. پانویس: کرانوازی کلمه است که فرانسوی ها از اعراب گرفتند و همان کلمه معروف قرمز یعنی سرخ می باشد و امروز هم رنگ قرمز بین ما متداول است، با این تفاوت که ما رنگ قرمز را با رنگ های گلی و رنگ های دیگر اشتباه می کنیم، در صورتی که قرمز رنگی است که جگری و سیر می باشد. مترجم ادامه متن: این تفنگدار تا چند دقیقه قبل کشیک می داد و بعد از مرخصی به اتاق انتظار آمده به آشنایان ملحق گردیده بود، ولی از سرماخوردگی می نالید و سرفه هایی توأم با ناله خفیف که علامت بیماری است می نمود، و در حالی که سبیل خود را با غرور تاب می داد می گفت: به مناسبت سرماخوردگی مجبور شده که شنل بپوشد، و همه با تحسین حمایل ملیل دوزی او را می نگریستند و با ابراز مسرت آن را می ستودند و دارتونیان بیش از دیگران آن حمایل را می ستود. تفنگدار مزبور در جواب صحبت یکی از حضار که مربوط به آن حمایل بود، لحن مخصوص خیش، یعنی لحنی حاکی از خودستایی واقعی و تواضع و شکستگی ظاهری گفت: چه باید کرد؟ وقتی انسان مجبور است که از مد روز تبعیت نماید، باید این ولخرجی ها را هم بکند. من می دانم که این کارها اسراف است، اما از پیروی مد روز هم گزیری نیست و از آن گذشته پول برای خرج کردن اختراع شده و بالاخره انسان پول حلال خود را باید به مصرفی برساند. یکی از حضار خطاب به تفنگدار مزبور گفت: پورتوس، با اینکه تو این طور جلوه می‌دهی که این حمایل را از پول حلال پدرت خریداری کرده ای، هیچ کس باور نمی‌کند که پدر تو اینقدر سخاوت به خرج داده باشد و همه عقیده دارند که این حمایل را نقابداری که روز یک شنبه نزدیک دروازه سن آنوره من تو را با او دیدم خریداری کرده است. تفنگدار بلندقامت موسوم به پورتوس گفت: نه، به شرافت و اصیلزادگی سوگند که این حمایل را من با پول خود خریدم. این جمله با کم اعتنایی ادا گردید که حضار بدانند که خریدار حمایل برای خرید آن قائل به اهمیت نیست، یعنی اگر آن حمایل از نظر دیگران جلوه کرده، برای خود خریدار یک شیء بدون اهمیت به شمار می آید. تفنگدار دیگر در جواب پورتوس برای اینکه بفهماند حرف او را باور نمی کند گفت: راست میگویید و پول حلال او هم مانند پول حلالی است که من برای خرید این کیف به مصرف رسانیدم، یعنی این کیف نو را با پولی که دوست من دیروز در کیف کهنه جا داد خریداری کردم. پورتوس گفت: در هر حال آنچه من میگویم واقعیت دارد و اگر باور نمیکنید بروید بپرسید تا بدانید که من 12 پیستول هم بابت قیمت آن پرداختم. با اینکه تردید حضار راجع به منبع این درآمد از بین نرفت، شنیدن قیمت حمایل سبب شد که حاضرین بیشتر قرین تحسین شدند و پورتوس برای اینکه شاهدی پیدا کند روی خود را به طرف تفنگداری دیگر کرد و گفت: آرامیس، آیا اینطور نیست؟ شخصی که پورتوس به نام آرامیس او را طرف خطاب قرار داد، از حیث قامت و قیافه کاملا با پورتوس فرق داشت. وی جوانی بود 23 ساله، با قیافه‌ای ساده و ظریف و نمکین و چشم‌های سیاه و بدون خشونت و گونه‌های سرخ رنگ و گویی که به جای گونه دو نیمه هلو در صورت او کار گذاشته بودند، زیرا مانند هلو یک کورک نرم روی صورتش به نظر می‌رسید. آرامیس سبیل خود را تاب نمی‌داد، زیرا سبیل های کم پشت او با خط مستقیم بدون اینکه از طرفین دهان تجاوز کند روی لبش قرار گرفته بود. از مختصات این جوان دست های لطیف او به شمار می آمد و مثل اینکه می ترسید دست های خود را پایین بیاورد که مبادا رگ های آن بشکافد و خون بیرون بریزد. گاهی بدون اینکه سایرین متوجه باشند، دست را به طرف لاله های گوش می برد و قدری آنها را می فشرد که ارغوانی شود و مقابل روشنایی درخشندگی پیدا نماید. آرامیس بر حسب فطرت به ندرت حرف می زد و هنگام سخن گفتن طمأنینه را از دست نمی داد و به همه سلام و تعارف می کرد و خنده او نیز مانند تکلم وی آهسته بود و هر بار که می خندید دندانهای سفید و قشنگش که قدرشان را می دانست و از آنها مواظبت می نمود می درخشید. آرامیس در جواب پورتوس با اشاره سر کلام او را تصدیق کرد و همین که حاضرین دیدند که آرامیس آن گفته را تایید نمود، تردید آنها راجع به پولی که صرف خرید حمایل شده از بین رفت و با اینکه کماکان با نظر تحسین آن حمایل را مینگریستند، دیگر راجع به آن صحبت نکردند، بلکه طبق معمول این گونه محافل یک مرتبه فکری عوض شد و موضوع صحبت را تغییر داد و شخصی بدون اینکه کسی را به طور مستقیم طرف خطاب قرار دهد و مانند اینکه همه مخاطب او هستند گفت: آقایان، نظریه شما درباره اظهاراتی که جلودار آقای شاله می کند چیست؟ پورتوس پرسید: جلودار آقای شاله چه اظهاراتی می کند؟ گوینده گفت: او می گوید بعد از اینکه به بلژیک رفت، در شهر بروکسل روشفور را دید و شما می دانید که روشفور روح مجسم کاردینال و نسخه دوم وجود ملعون اوست و این جلودار می گوید که روشفور در آنجا لباس روحبانان را دربر کرده بود و با این لباس آقای لک را فریب داد و مضافاً به این که آقای لک آنقدر ساده لوح است که یک کودک هم می تواند او را فریب دهد. پورتوس گفت: در ساده لوحی لک تردیدی وجود ندارد، ولی آیا یقین دارید که این شایعه صحیح است؟ گوینده گفت: من نمی توانم این موضوع را تایید کنم و باید از آرامیس بپرسید، برای اینکه از او شنیدم. پورتوس از این حرف متحیر شد و گفت: آیا واقعا شما این موضوع را از آرامیس شنیدید؟ آرامیس خطاب به پورتوس گفت: من تعجب می کنم که شما چگونه این موضوع را فراموش کردید، در صورتی که خود من آن را دیروز به شما گفتم، ولی بهتر این که در این خصوص صحبت نکنیم. پورتوس با لحنی که عدم رضایت و حتی خشم او را آشکار می کرد گفت: واقعاً که شما خیلی زود می توانید سر و ته یک موضوع را به هم بیاورید، زیرا می گویید بهتر است که در این خصوص صحبت نکنیم، در صورتی که برعکس باید در این خصوص صحبت کرد، زیرا موضوعی به این بزرگی را نباید مسکوت گذاشت. آنگاه مانند این که می خواهد از همه تصدیق بگیرد، خطاب به عموم حضار گفت: آقایان، من از شما می پرسم که آیا موضوعی به این بزرگی باید مسکوت بماند یا نه؟ چون کاردینال جاسوسی را مأمور تعقیب یک اصیلزاده که جلودار شاله می باشد می کند و این جاسوس گرگ به لباس میش در می آید و جامعه روحبانان را در بر می نماید و کاردینال به وسیله این مرد که خائن فطری و چون یک راهزن محدور و دم می باشد، نامه های جلودار را که همانا نامه های شاله است می رو باید تا اینکه بتواند به استناد آنها این شاله بیچاره را به سیاستگاه بفرستد و به اتهام اینکه او می خواست لوی 13 را به قتل برساند و ملک را به آقا بدهد، سرش را از تن قطع کند. پانویس: برادر لویی 13 را به نام مطلق آقا می خواندند. مترجم: ادامه متن. تا امروز کسی از این واقعه اطلاع نداشت و شما آرامیس دیروز این راز را برای من مکشوف کردید و همه را غرق حیرت نمودید و حال که ما می خواهیم راجع به این موضوع صحبت کنیم، می گویید نباید راجع به آن صحبت کرد و بهتر آن که مسکوت بماند، و آیا این گفته قابل قبول هست؟ آرامیس چون مردی که تصمیم گرفته شکیبا باشد گفت: بسته به میل خودتان است و حال که میل دارید راجع به این مسئله صحبت شود، هر قدر که میل دارید صحبت کنید. پورتوس با صدای بلند گفت: اگر من جلودار آقای شاله بودم، این روشفور برای چند دقیقه سخت گرفتار من می شد. آرامیس گفت: و آن وقت شما هم برای یک ربع ساعت سخت گرفتار دوک سرخ می شدید. پورتوس که تا آن موقع کمتر تکان می خورد، یک مرتبه دستها را برهم زد و با ژست‌های دست و سر و سینه گفت: آه آه، مرا از دوک سرخ ترسانی دید. بسیار خوب، بسیار خوب، این موضوع برای من تازگی داشت. و چون یک موضوع تازه را باید به اطلاع این و آن رسانید، من نیز به همه خواهم گفت که دوست ما آرامیس دوک سرخ را به رخ ما می کشد. پانویس: ریشلیو صدر اعظم فرانسه عنوان دوک داشت و مخالفین وی صدر اعظم فرانسه را دوک سرخ یعنی خوناشام لقب داده بودند. مترجم ادامه متن: ولی آرامیس، من هنوز مردد هستم که میزان ذوق و استعداد شما تا چه پایه و به خصوص از چه نوع کیفیت است. چون هر کس استعدادی دارد و بر طبق استعداد خود اشخاص را می‌بیند و می‌تواند برای آنها قائل به ارزش شود، و شما که اینقدر دوک سرخ را در خور احترام می‌دانید، خوب بود که از استعداد ذاتی خود که تصور می‌کنم استعداد روحانی باشد تبعیت می‌کردید و کشیش می‌شدید، نه تفنگدار. و آن وقت آرامیس ما مبدل به یک کشیش دوست داشتنی می شد که بهتر می توانست کاردینال را که رئیس موافق روحانی اوست بزرگ و سهمگین ببیند. آرامیس که تصمیم گرفته بود شکیبا باشد گفت: پورتوس، اگر من هنوز کشیش نشده ام یک تأخیر موقتی است و شما می دانید که من مشغول تحصیل علوم دینی هستم، و لذا روزی خواهد آمد که من کشیش خواهم شد. پورتوس گفت: با این قید که معلوم نیست این روز نزدیک خواهد بود یا دور. آرامیس گفت: مطمئن باشید که نزدیک است. یکی از حضار گفت: آرامیس پیوسته لباده کشیشی خود را زیر اونیفورم تفنگداری در اتاق رخت کن آویخته و برای پوشیدن آن جز یک انتظار ندارد. یکی از حاضرین پرسید: چه انتظاری دارد؟ دیگری گفت: انتظارش این است که آن لوتریش زوجه لویی 13 وارثی به تاج و تخت فرانسه تقدیم نماید. پورتوس به محض شنیدن این حرف گفت: آقایان، در این خصوص شوخی نباید کرد و خدا را شکر که ملکه فرانسه هنوز جوان می باشد و می تواند وارثی به تاج و تخت فرانسه تقدیم نماید. آرامیس با خنده ای معنیدار گفت: می گویند بوکینگام در فرانسه است. در زبان انگلیسی کلمه بوکینگام سری تلفظ می شود و حرف گاف آن می افتد و به شکل بوکینام در می آید. این جمله با اینکه به ظاهر اهمیتی نداشت خیلی اثر کرد، به طوری که همه هزار از مفهوم زمینی نامطلوب و ننگین آن معذب شدند. پورتوس گفت: آرامیس عزیز، این مرتبه لطیف سرایی شما نتیجه خوب نداشت و اصلا بهتر آن که شما از این عادت که می‌خواهید پیوسته لطیف سرایی نمایید صرف نظر کنید و هرگاه آقای تروی می‌شنید که شما چه گفته اید، یقین دارم که برای شما عاقبتی خوب نمی داشت. از چشمهای آرامیس برقی درخشید و گفت: پورتوس، از این قرار شما می‌خواهید که مرا سرزنش نمایید و درسی از اخلاق به من بیاموزید. پورتوس گفت: عزیزم، من به شما درسی از اخلاق نمی‌دهم، ولی درسی از اسلوب زندگی کردن به شما تقدیم می‌نمایم و به شما می‌گویم که یا تفنگدار باشید یا مردی روحانی، نه اینکه هم تفنگدار به شمار بیایید و هم بخواهید که در شمار روحانیون قرار بگیرید و به قول آتوس که چند روز قبل می گفت بخواهید هم از توبره بخورید و هم از آخور. و چون در قیافه آرامیس اثر خشم آشکار گردید، پورتوس گفت: دوست عزیز، خواهش می کنم که خشمگین نشوید، برای اینکه بین من و شما و آتوس قراری هست که از گفتار یکدیگر غضبناک نشویم. شما که ادعا می‌کنید مردی روحانی هستید یا اینکه قصد دارید که مردی روحانی شوید، نزد آگیون می‌روید و به همین اکتفا نمی‌نمایید و باز نزد رواتراسی پسر عموی خانم دوشست و شورور می‌روید و با او مبارزه می‌نمایید، یا اینکه حداقل طرف توجه مشارون الی هستید. بسیار خوب، امیدوارم که شما پیوسته موفق باشید و هیچ کس نسبت به شما حسد نمی‌ورزد و کسی هم انتظار ندارد که شما بگویید اینها دوستان شما هستند، زیرا همه می دانیم که شما جوانی تودار و رازنگاهدار هستید و اسرار خود را به کسی بروز نمی دهید. خواهید گفت که منظور من از این یادآوری ها چیست؟ در جواب می گویم منظور من این است که هیچ کس از شما نمی پرسد چه می کنید و با که راز و نیاز دارید و شما هم به دیگران کار نداشته باشید. باز اگر راجع به پادشاه فرانسه و کاردینال صحبت کنید چیزیست، یعنی کسی از شما نمی رنجد، ولی وجود ملکه محترم است و نباید حتی به کنایه و اشاره چیزی درباره او گفت، مگر اینکه حاکی از تحسین و تقدیر باشد. آرامیس گفت: پورتوس، شما مانند نرگس پرمدعا هستید و این خودپسندی سبب گردیده که تصور می‌کنید که وظیفه دارید که به دیگران درس اخلاق بدهید. پانویس: نرگس طبق افسانه‌های قدیم یونانی پسر خداوند یکی از رودهای معروف یونان بود و آنقدر خود را زیبا می‌دانست که وقتی شکل خیش را در آب دید عاشق خود شد و بالاخره در آب افتاد و غرق گردید و از آن مکان یک گل رویید که هنوز موسوم به نرگس می‌باشد. مترجم: ادامه متن. ولی من از دروس اخلاقی نفرت دارم و از کسی این تعالیم را نمی‌پذیرم مگر اینکه از آتوس باشد. دیگر اینکه کسی که درس اخلاق می‌دهد نباید واعظ غیر متعظ باشد، در صورتی که حمایل زرین شما ثابت می‌نماید که شما نمی‌توانید ادعا کنید که واقعاً یک واعظ غیر متعظ می‌باشید. و اما در خصوص خود من و اینکه چه باید بکنم و در زندگی چه روشی را پیش بگیرم، من اگر میل داشته باشم کشیش خواهم شد و تا وقتی که کشیش نشده‌ام تفنگدار می‌باشم و در لباس تفنگداری آنچه را بخواهم میگویم و در این موقع به شما خاطر نشان میکنم که اظهارات شما صبر مرا به انتها رسانیده است. پورتوس خشمگین نظری به تفنگدار جوان انداخت و گفت: آرامیس، آیا میفهمی چه میگویی؟ آرامیس هم که غضبناک بود گفت: گویا فراموشکار هم هستی و به خاطر نداری چه گفته ای؟ دیگران برای جلوگیری از نزاعی که نزدیک بود در بگیرد، خود را وسط آن دو انداختند و گفتند: آقایان، آقایان، این صحبت‌ها را ترک کنید. در این وقت صدای حاجب برخاست و در حالی که درب اتاق تروی را می‌گشود گفت: آقای تروی میل دارند که آقای دارتونیان را ملاقات نمایند. چون در این موقع درب اتاق تروی باز بود، همه سکوت نمودند و در وسط سکوت حضار دارتونیان طول اتاق را پیمود و به طرف اتاق تروی رفت و خوشحال شد که بالاخره تروی او را احضار نمود و از آن محیط عجیب و خطرناک آسوده گردید. صفحه 59 3. ملاقات با آقای تروی. آقای تروی با اینکه در آن موقع متغیر بود، با تبسم دارتونیان را پذیرفت و دارتونیان هم طوری تعظیم کرد که سرش به زمین رسید. وقتی تروی جوان مزبور را دید و لهجه او را شنید، چون هم ولایتی وی بود، خاطرات دوره جوانی را که در هر سن تجدید آن لذت بخش است به یاد آورد. ولی با اشاره دست به دارتونیان فهمانید که قدری تأمل نماید تا اینکه وی کاری را به انجام برساند، بعد با او صحبت کند و به اتاق انتظار نزدیک گردید و با صدایی که بعد از هر کلمه اوج می گرفت بانگ زد: آتوس، پورتوس، آرامیس. دو نفر از کسانی که تروی آنها را فراخواند در اتاق انتظار بودند و پس از شنیدن نام خیش از دیگران جدا شدند و به طرف اتاق تروی حرکت نمودند و قدم به اتاق گذاشتند. دارتونیان را طرز ورود آن دو نفر خوش آمد، زیرا ژست و رفتار آنها نه ناشی از ترس بود و نه نخوت و خودستایی را می رسانید، بلکه چون کارمندان محترمی بودند که با وقوف بر لیاقت خیش وارد اتاق رئیس خود می شوند. شاید دیگری به جای دارتونیان تحت تأثیر ژست‌های موقر و برازنده آن دو قرار نمی گرفت، ولی دارتونیان تفنگداران را ابرمرد به شمار می آورد و رئیس آنها تروی در نظرش چون جوپیتر افسانه‌ای جلوه می کرد که می تواند با رعد و برق همه را وادار به اطاعت نماید. وقتی که این دو نفر وارد اتاق تروی شدند، حاجب در را پشت آنها بست و اتاق تروی از اتاق دیگر مجزا گردید. ولی لحن احضار آن سه نفر که دو نفر از آنها حضور داشتند طوری بود که بلا فاصله بعد از بسته شدن در همهمه جدید را در اتاق انتظار به وجود آورد. پس از ورود آنها تروی چند مرتبه در طول اتاق بنای قدم زدن گذاشت و هر مرتبه از مقابل آنها می گذشت بدون اینکه توجهی به آن دو بنماید و آنها هم مانند اینکه در میدان عمومی در حال سان ایستاده اند به حال خبردار ایستاده بودند. یک مرتبه تروی مقابل آنها ایستاد و نظری به سراپای آنها انداخت و در حالی که اخم کرده بود گفت: آقایان، آیا می دانید که اعلی حضرت همین دیشب به من چه گفت؟ دو تفنگدار قدری سکوت کردند، بعد به احترام گفتند: نه آقا، ما نمی دانیم که اعلی حضرت چه گفتند. آرامیس تعظیم کرد و با لحنی بسیار مؤدب گفت: ولی امیدواریم که شما ما را مفتخر بفرمایید و فرمایش اعلی حضرت را برای ما تکرار کنید. تروی گفت: دیشب اعلی حضرت به من فرمودند که بعد از این تفنگداران خود را از بین تفنگداران کاردینال انتخاب خواهند کرد. پورتوس حیرت زده گفت: آه، آیا اعلی حضرت این را فرمودند؟ و برای چه تصمیم دارند که تفنگداران خود را از بین تفنگداران کاردینال انتخاب کنند؟ تروی گفت: برای اینکه اعلی حضرت میل دارند که نوشیدنی ترش خود را با یک نوشیدنی مقوی مخلوط کنند که بتوانند آن را تقویت نمایند. از این حرف طوری رنگ از صورت پورتوس و آرامیس پرید که صورتشان مانند تخم چشم آنها سفید شد و دارتونیان که در میافت محیط خطرناک است آرزو میکرد که از آنجا دور یا در صد قدمی زیر زمین باشد. تروی که بر اثر اظهارات خود به هیجان میامد گفت: اعلی حضرت حق دارند که ناراضی باشند، برای اینکه تفنگداران او وجهه خود را در دربار از دست دادند. همین دیشب کاردینال در مجلس بازی پادشاه فرانسه با لحنی حاکی از دلسوزی نسبت به من که بر من ناگوار آمد می گفت که پریروز این تفنگداران ملعون و این شیاطین دوپا، و در اینجا کاردینال بیشتر کنایه می زد و زیادتر بر من ناگوار آمد، و این اشرار، و این کلمه را هنگامی که ادا می کرد با چشمهای خود که مانند دیدگان ببر است مرا می نگریست، در یکی از مهمانخانه ها واقع در خیابان فرو جمع شده بودند و نه فقط اعتنایی به ساعت خاموشی نمی کردند، بلکه در آنجا مبادرت به شرارت می نمودند، به طوری که تفنگداران او که وی نام آنها را گارد گذاشته مجبور شدند که آنها را توقیف نمایند. آیا می شنوید چه می گویم؟ کاردینال می گفت که افراد گارد او مجبور شدند که تفنگداران سلطنتی را توقیف نمایند، و لابد شما از این موضوع اطلاع کامل دارید، زیرا خود شما بین آنها بودید و همه شما را شناختند و کاردینال از شما اسم برد. تروی که بیشتر از گفتهای خود خشمگین می شد افزود: گناه از من است که کسانی این چنین را برای تفنگداری انتخاب کرده ام و خود کرده را تدبیر نیست، و من نمی بایست کسانی را که میل ندارند تفنگدار باشند یا اینکه میل ندارند شمشیر خود را به کار اندازند برای این سپاه انتخاب نمایم. مثلا شما آقای آرامیس که می خواهید کشیش شوید و لباده روحانی هم خیلی به شما می آید، برای چه از من درخواست کردید که تفنگداری نمایید؟ و شما آقای پورتوس، آیا این حمایل قشنگ را برای این به هیکل نصب کرده اید که یک شمشیر چوبی از آن بیاویزید؟ و شما آقای آتوس؟ تروی یک مرتبه متوجه گردید که آتوس در آنجا حضور ندارد و پرسید: آتوس کجاست و چرا من او را نمی بینم؟ آرامیس گفت: آقا، آتوس بیمار است و ناخوشی او هم شدید می باشد. تروی گفت: آه، آتوس بیمار است؟ بیماری او چیست؟ پورتوس که می خواست در صحبت شرکت کند گفت: آقا، به طوری که میگویند بیماری او آبله میباشد و این موضوع خیلی مایه تأسف خواهد بود، برای اینکه صورت او را به کلی ضایع خواهد کرد. تروی گفت: صحبتی عجیب میکنید، چگونه ممکن است که آتوس مبتلا به بیماری آبله شده باشد؟ مگر انسان در سن و سال آتوس مبتلا به بیماری آبله میشود؟ من یقین دارم که شما حقیقت را از من پنهان می نمایید و او مجروح یا مقتول گردیده است. ولی آقایان، موضوع اصلی از بین نرود. من میل ندارم که تفنگداران اعلی حضرت در مهمانخانه ها عربده بکشند و شرارت کنند. من میل ندارم که تفنگداران سلطنتی در چهار راه ها و خیابان ها نزاع برپا کنند و بدتر از این خود را در وضعی قرار بدهند که باید توقیف شوند و باز بدتر این که دیگران آنها را توقیف نمایند. من میل ندارم که تفنگداران اعلی حضرت روشی پیش بگیرند که افراد گارد کاردینال که مردانی شجاع و متین و صبور هستند به آنها بخندند. آنها یعنی افراد گارد کاردینال هرگز حرکتی برخلاف نزاکت نمی کنند و خود را دچار وضعی که سبب توقیف آنها گردد نمی نمایند و به فرض اینکه این وضع برای آنها پیش بیاید آنقدر شجاعت دارند که در جای خود به قتل می رسند و توقیف نمی شوند یا در جای خود می میرند و یک قدم عقب نشینی نمی نمایند. عقب نشینی کردن و جا خالی نمودن و با کمال قوت پاها گریختن از مختصات تفنگداران پادشاه فرانسه است، لا غیر. پورتوس و آرامیس از فرط خشم لبها را می جویدند و مشتها را می فشردند و هرگاه برای آنها ممکن بود تروی را در دم به قتل می رسانیدند. ولی می دانستند که رئیس آنها از روی دلسوزی حرف می زند و قصد اهانت ندارد. او می خواهد که تفنگداران سلطنتی در همه جا سرفراز باشند و بتوانند بر دیگران غلبه نمایند. در لحظه های آخر وقتی تروی صحبت می کرد خشم پورتوس و آرامیس طوری شدید شد که نمی توانستند خودداری نمایند و پاها را به زمین می کوبیدند. دیدیم که وقتی در اتاق انتظار صدای خشمگین تروی را شنیدند و استماع کردند که او با غضب آتوس، پورتوس و آرامیس را احضار کرد، دانستند واقعی جدید پیش آمده، لذا گوشها را به درب اتاق تروی چسبانیدند و یک کلمه از آنچه رئیس تفنگداران می گفت بر آنها پوشیده نماند و آن عده که کنار اتاق تروی اظهارات او را می چنیدند کلمه به کلمه آن اظهارات را برای دیگران نقل می کردند و آنها هم برای دسته های دیگر که بیرون اتاق بودند تکرار می نمودند، به طوری که از پشت اتاق انتظار تا دم درب خیابان هر کس که در آن عمارت و حیات بود شنید که تروی به آن دو نفر چه گفت و برای چه خشمگین است. تروی هم که در اتاق خود زیادتر غضبناک می شد صدا را بلندتر کرد و گفت: وای بر ما، آیا تا کنون دیده و شنیده شده که شش نفر از افراد کاردینال شش نفر از تفنگداران سلطنتی را دستگیر کنند؟ وای بر ما، این شرمندگی و ننگ را کجا ببریم که شش نفر از افراد گارد کاردینال شش نفر از تفنگداران ما را توقیف کردند و بردند؟ و این کلمات طوری با صراحت و خشونت ادا می شد که هر کلمه مانند یک کارد در مغز مستمعین فرو می رفت. من که تصمیم خود را گرفتم و همکنون به حضور ملوکانه می روم و استعفای خود را از ریاست تفنگداران سلطنتی تقدیم می نمایم و درخواست می کنم که با درجه نایبی مرا در گارد کاردینال بپذیرند، زیرا با درجه مزبور در گاردی مانند گارد کاردینال کار کردن بهتر از این است که من رئیس تفنگدارانی باشم که آنها را توقیف نمایند یا آنها فرار کنند. وقتی تروی جملات آخر را بر زبان آورد هم همه کسانی که در اتاق انتظار تا درب خیابان اظهارات او را می شنیدند مبدل به غریوه طوفان شد و تو گویی که یک خصم قوی یک مرتبه به آن خانه حمله ور گردید و آنها را غافلگیر کرد. بانک های غضب‌آلود موربلو و سنریو و ده‌ها کلمات از این قبیل که همه تکی کلام اصیلزادگان آن عصر بود و هیچ کدام معنی نداشت و هنگام غضب یا حیرت یا تفکر از دهان آنها بیرون می جست از هر طرف به گوش می رسید. آنهایی که در بیرون بودند بانگ می زدند: همکنون به خانه کاردینال حمله کنیم و افراد گارد او را به قتل برسانیم و کاخ وی را مبدل به ویرانه نماییم تا اینکه جبران این توهین که نسبت به ما شده است به عمل آید. جمعی دیگر شمشیرهای خود را از غلاف می کشیدند و خشمگین با دیوارها یا با یکدیگر مبارزه می کردند، زیرا طوری به هیجان آمده بودند که نمی توانستند خیش را نگاه دارند. بدون شک در آن موقع اگر یک اشاره از طرف تروی بان اشخاص می شد، نه فقط کاخ کاردینال را ویرانه می کردند، بلکه ممکن بود که نصف پاریس را مبدل به خرابه نمایند. دارتونیان از فرط بیم نمی دانست خود را چه جور در آن اتاق نگاه دارد و اطراف را می نگریست که شاید بتواند عقب یک پرده پنهان شود یا زیر یک میز برود